ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. حسن روحانی فرو ریختن ساختمان‌های ساخت دولت در زلزله کرمانشاه را نشانه فساد دانست. ایران از تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه تهران در سازمان ملل متحد انتقاد کرد. و فرانسه از سعد حریری و خانواده‌اش دعوت کرد به این کشور بروند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. رئیس جمهوری ایران سالم ماندن منازل مسکونی ساخته شده توسط مردم در سرپل ذهاب و برعکس فرو ریختن ساختمان‌های ساخت دولت در این منطقه را در جریان زلزله اخیر نشانه فساد دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت اینکه خانه ساخته خود مردم در منطقه سرپل ذهاب سالم مانده و در مقابل یک ساختمان دولتی فرو ریخته نشان دهنده وقوع فساد در این زمینه است. تخریب قابل توجه تعداد زیادی از ساختمان‌های طرح معروف به مسکن مهر در جریان زلزله اخیر در استان کرمانشاه با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. بر اساس آخرین آمار اعلام شده تا اواخر وقت چهارشنبه 474 نفر در زلزله استان کرمانشاه کشته شده اند و تعداد مجروحان به 9388 تن رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کمیته‌ای در سازمان ملل انتقاد کرد. بهرام قاسمی تصویب این قطعنامه را اقدامی مردود و غیر قابل قبول دانست و از آن چه استفاده ابزاری، گزینشی و سیاسی از موضوع حقوق بشر توسط کشورهای غربی خواند انتقاد کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در قطعنامه‌ای تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه از تداوم نقض آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از سعد حریری نخست وزیر لبنان و خانواده‌اش دعوت کرد تا به فرانسه بروند. دفتر آقای مکرون روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که رئیس جمهوری فرانسه این تصمیم را پس از گفتگو با سعد حریری و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گرفته است. یکی از مقام‌های دولت فرانسه هم گفته است که سعد حریری و خانواده‌اش به زودی برای چند روز به فرانسه خواهند رفت، اما زمان دقیق این سفر را مشخص نکرد. سعد حریری که از 10 روز پیش زمان اعلام استعفایش در عربستان سعودی به سر می‌برد گفته است در چند روز آینده برای تقدیم استعفای رسمی خود به لبنان خواهد رفت. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه مقام‌های عربستان را متهم کرد که سعد حریری را به گروگان گرفتند. عربستان سعودی می‌گوید سعد حریری به خواست خود و آزادانه در آن کشور به سر می‌برد. رئیس جمهوری ایران سالم ماندن منازل مسکونی خودساخته از سوی مردم در سر پل ذهاب و در مقابل فرو ریختن ساختمان‌های ساخت دولت در این منطقه را نشانه فساد دانسته. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی موضوع را در جلسه هیئت دولت و با اشاره به وقوع زمین لرزه در استان کرمانشاه بیان کرده است. با وجود آنکه 4 روز از وقوع زمین لرزه در استان کرمانشاه گذشته، اما هنوز کمک‌های دولتی و هلال احمر ایران به تمام مناطق نرسیده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با ناهید عسکری، یک امدادرسان داوطلب که همراه با چند تن دیگر خود را به شهر ازگله در استان کرمانشاه رسانده است، درباره میزان امدادهای دولتی و غیر دولتی پرسیده. ناهید عسکری:
ما اینجا نزدیک ازگله ساکن هستیم. یه کارگاه ساختمانی به ما یه مکانی رو دادن، لطف کردن البته، برای اینکه بتونیم کمک‌های مردمی رو پشت پا بکنیم و خودمون شخصی بشه به صورت خودجوش بین مردم روستاها پخش بکنیم. افراد خودمون میرن برای پخش تا ببینن که چی نیازه چی نیاز نیست. برای امدادهایی که از اطراف میاد، بیشتر چیزایی که مردم روستاها دریافت میکنن کمک‌های مردمیه. از سمت هلال احمد تقریبا میتونم بگم که هنوز اونطور که باید بیان نیومدن. بعضی روستاهای کنار خیابون، اونا که در دسترسن، تونستن با هلال احمد یه خورده سر و سامون بگیرن. نه خیلی، خیلی انگشت شماره تعداد چادرایی که هلال احمد داده یا رسیدگی یکی کرده. مواد غذایی خوب اومده از طرف مردم، دستشون درد نکنه. نیاز به وسایل گرمایشی داریم، نیاز به کمک نقدی داریم خیلی زیاد که بتونیم چادرهای برزنتی بگیریم. هوا اینجا خیلی سرده. بارندگی از یک شنبه قرار شروع بشه. چادرهای مسافرتی که توش هم باد میره هم بارون میره. خانمای باردار هستن، خانواده های داغدار هستن، خانواده هایی هستن که نوزادشون مونده، مادرش فوت کرده، نمیدونم پدرش فوت کرده. راه سرتاج ذهاب اجازه نمیده که کمک های مردمی بیاد، جلوشون میگیره، میخواد که بده به هلال احمر کمک رو و هلال احمر هم اینسان تصلا نمیاد. هنوز تو شهر سرتاج ذهاب درگیر مردم، تعدادشون هم خیلی زیاده.
بله خانم عسکری، آیا همه کسانی که خونه هاشون آسیب دیده در واقع نمیتونن در اون خونه ها به سر ببرن در زیر سقف یا چادر به سر میبرن؟ چون برخی گزارش ها بود که عده زیادی در خیابون ها و فضای باز به سر بردن شب گذشته رو. شما چه دیدید؟
کاملا درسته، همچنان هم همینطور. خانواده ها دور هم جمع میشن، آتیش روشن میکنن، دورش میشینن، دورش میخوابن. سقفی بالا سر خیلی هاشون نیست، میشه گفت 70-80% سقفی بالا سرشون نیست و از این 70-80% که سقف ندارن یه درصد خیلی متوسطی 30-40% شاید هم کمتر تونستن به چادر دسترسی پیدا کنن، اونم از کمک های مردمی و چادرهای مسافرتی. از چادرهایی که بشه توش گرم موند و یه خود محافظ تر زندگی کرد خبری نیست تقریبا. هلال احمر اینجا هنوز چادر توزیع نکرده برای مردم.
آقای روحانی امروز گفته که منازل خودساخته از سوی مردم در سر پل ذهاب بسیار مقاومتر از مسکن مهر بوده. شما چیزی دیدین در اون منطقه یا مناطقی که بودین که آیا خونه های مسکن مهر مقاومتش بیشتر بوده یا کمتر بوده؟ یا چیزی شنیدین؟
بله از نزدیک دیدیم، شنیدیم. رفتیم از نزدیک نگاه کردیم، خونه های مسکن مهر اغلبشون خراب شدن، دیواراشون خراب شدن، سقفاشون ریختن. مردم مسکن مهر با چادرهای مسافرتی تو محوطه نزدیکش دارن زندگی میکنن و با فاصله خیلی کم خونه های شخصی ساز سالمن. حتی اونایی که نماهای ظریف کاری شده دارن با سنگ و آینه و نمیدونم این چیزایی که میتونسته با زلزله بشکنه و بریزه، نه خود بنا، حتی اون ظریف کاری هاش هم آسیب ندیده. من خونه های در نزدیک دیدم که کاملا سالمن با فاصله خیلی کوتاه از خونه های مسکن مهر.
خانم عسکری، الان به نظر شما که در منطقه هستین ضروری ترین کالاها یا نیازهای اولیه و اساسی مردم چی هست؟
چادرهای برزنتی خیلی محکم قبل از اینکه خب سقفشون بازسازی بشه دوباره، برای اینکه توی این هوای سرد بتونیم یه محیط مقاومی رو براشون تهیه کنیم که هم بارون داخلش نره هم سرما زیاد منتقل نشه. به علاوه چراغای نفتی که اینجا میتونن وسیله گرمایشی باشن، مثل چراغای والورو معروف به علایالدین و اینها، به علاوه یه سری وسایل روشنایی، چراغ و چراغ قوه و این چیزها، بیشتر گرمایشی و جلوگیری از بارندگی و اینها.
همکارم فرهنگ قویمی گفتگویی میکرد با ناهید عسکری، یک امدادرسان داوطلب که همراه با چند تن دیگر از همکاران خود به شهر ازگله در استان کرمانشاه خود را رسونده و امدادهای مردمی رو به دست زلزله زده ها میرسونه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته چندین قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران رو به تصویب رسوند. این قطعنامه از طرف دولت کانادا به این کمیته پیشنهاد شده بود. در این قطعنامه که با واکنش شدید ایران روبرو شده، اجرای احکام اعدام، نقض حقوق اقلیت‌های دینی و قومی و بازداشت‌های خودسرانه محکوم شدند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نشست خود در نیویورک با 83 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی پس از مشورت با ده ها کشور و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر از طرف کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه شده بود. در این قطعنامه به نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته حکومتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران اشاره شده است. قطعنامه مصوبه کمیته سوم از شمار بالای احکام اعدام، از جمله صدور حکم اعدام برای نوجوانان و اعتراف‌های اجباری، ابراز نگرانی عمیق کرده است. در این قطعنامه همچنین به بازداشت خودسرانه افراد دو ملیتی، عدم دسترسی به موقع متهمان به وکیل در طول دادرسی و دادگاه و عدم دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی مناسب اشاره شده است. در قطعنامه پیشنهادی کانادا از حکومت ایران خواسته شده به حصر خانگی رهبران اعتراض‌های سال 88 نیز پایان دهد. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، که همراه با 33 سازمان حقوق بشری دیگر خواهان تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا بودند، می‌گوید هدف از ارائه این قطعنامه‌ها آن است که سازمان ملل موضوع رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران را به طور جدی پیگیری کند.
این قطعنامه‌ای که هر سال در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه و در واقع به نقض حقوق بشر در حوزه‌های متعدد در ایران اشاره میکنه و به سازمان ملل در واقع این مأموریت رو میده که مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو در کانون توجه فعالیت‌هاش قرار بده.
در قطعنامه مصوبه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در این حال که از وضعیت حقوق بشر در زمینهای مختلف ابراز نگرانی شده، به پیشرفت‌هایی هم در این زمینه اشاره شده است. بحث‌های قانونی مربوط به کاستن از صدور احکام اعدام، شرکت ایران در کمیته حمایت از حقوق کودکان و کمیته حمایت از معلولین از جمله این پیشرفت‌ها ذکر شده است. شرکت ایران در بررسی سالانه جهانی یا UPR نیز یکی دیگر از دستاوردهای ایران توصیف شده است. بررسی سالانه جهانی مکانیزمی است که دولت‌های 193 عضو سازمان ملل داوطلبانه وضعیت حقوق بشر در کشور خود را بررسی کرده و نتایج آن را به سازمان ملل ارائه می‌کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل مسئول سازماندهی این مکانیزم است و کشورهای عضو هر ساله باید گزارش بدهند که چه کارهایی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر انجام دادند و چگونه به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایدار بودند. ایران همواره گزارش‌ها و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه در امور ایران و دیگر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل را یک جانبه نادرست، سیاسی و مغرضانه خوانده است. در نشست اخیر کمیته سوم مجمع عمومی نیز اسحاق آل حبیب، قائم مقام نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفت تصویب چنین قطعنامه‌های جزئی جدایی ناپذیر از سیاست خارجی کشورهایی مانند کانادا است. وی این گونه قطعنامه‌ها را تبعیض آمیز و همراه با استانداردهای دوگانه خواند. در یک دهه اخیر تهران با درخواست‌های مکرر گزارشگران سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران برای سفر به ایران و بازدید از زندان‌ها، گفتگو با فعالان مدنی، سیاسی، زندانیان و اقلیت‌های دینی و قومی مخالفت کرده است. رها بحرینی از عفو بین‌الملل می‌گوید گرچه تصویب چنین قطعنامه‌هایی ضمانت اجرایی ندارد، ولی رهبران جمهوری اسلامی نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهند.
این قطعنامه ها هرچند که ضمانت اجرایی ندارن و ممکنه که فقط یک سری کلمه روی کاغذ به حساب بیان، ولی برای مقامات ایران همین بیانیه ها هم موجب نگرانی هستن، چون میدونن که چهره اونها رو در جهان خدشه‌دار میکنه و موجب سرافکندگی اونها در افکار عمومی میشه. از این جهت هم هست که مقام های ایران سرمایه گذاری زیادی میکنن برای اینکه کشورها رو در مجمع عمومی سازمان ملل قانع بکنن که وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده هم نیست و با دادن اطلاعات غلط، با دادن اطلاعات خلاف واقعیت و فریبکارانه سعی میکنن که یک تصویر غیر واقعی از حقوق بشر در ایران ارائه بدن و هدف سازمان‌های حقوق بشری در واقع دادن اطلاعات صحیح به کشورهاست تا بدونن که وضعیت حقوق بشر در ایران بغرنجه و نیازمند توجه اونهاست.
در شهریور ماه سال جاری نیز عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش سالانه خود از وضعیت اجرای احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران باری دیگر ابراز نگرانی کرد. قرار است قطعنامه مصوبه کمیته سوم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
شنونده گزارش جمشید زند بودید. بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید.